محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تصمیم سکوت رو اجرا کنید. آقای دهقان تصمیم سکوت رو اجرا کن. خب اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک مروری داریم به بعضی از جملاتی که دیروز گفته شد. بله نه اونجا باشم. آیه شریفه 35 از سوره آل عمران، مطلب این بود: تجلیل قرآن از همسر عمران، چون آرزو داشت فرزندش خادم مسجد شود. خب تجلیل خداوند از همسر عمران به پاس این آرزو این بود که خدای متعال پیامبری رو در نسل اینها قرار داد. حضرت عیسی پیامبر اولی العزم از این خاندان ظهور کرد. اهمیت خدمت به مسجد، ببینید کنار هر کدوم از این آیات که میرسیم، جناب آقای سورانی، جناب آقای صالح و احمد آقای عرفانی و جناب آقای دهقان، سعی کنیم یه آسیب شناسی کنیم. یعنی چی آسیب شناسی؟ یعنی وقتی که میگیم قرآن به خادم مسجد این گونه نگاه میکند، به خدمت به مسجد این گونه نگاه میکند، که وقتی مادری آرزو دارد فرزندش خادم مسجد شود، این آرزو رو اونچنان پاس می‌دارد و اونچنان از اون مادر دارای این آرزو تجلیل می‌کند که گویی از یک پیغمبر داره خداوند تجلیل می‌کنه. از قالت امرأت و امران رب انی نظرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. تو قرآن خدا براش آیه نقل میکنه، بعد این آیه هم چقدر هی طول میده. ببینید شما تا چند آیه فقط در همین، در ادامه همین آرزو خدای متعال صحبت میکنه. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی. فقط یه آرزوی پوچه. بعضی ها آرزو میکنن یک آرزویی که همین که نوبت عمل میرسه میگن فراموش کردیم، ما بی خود هم چی آرزوی کردیم. اما وقتی همسر عمران فرزندش رو به دنیا آورد، دید دختر است، چقدر ناراحت شد. از چی؟ از این که خدا بهش دختر داده؟ از دختر بیزار بود؟ نه، از این که اون آرزویی که او داشت، اون آرزو رو احساس میکرد اون آرزو عملی نشد و زمینه برای تحقق اون آرزو فراهم نشد. این نشون میده جدن آرزو داشت که فرزندش خادم مسجد شود. پس او آرزو میکرد که فرزندی داشته باشد خادم مسجد. خدا به او فرزندی داد که این فرزند در دامنش پیغمبری رو تربیت کرد، یعنی کسی رو تربیت کرد که باز اون کس چه میکنه؟ زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه مسجدی ها تربیت کند. خدمت به مسجد به دلیل خدمت به مسجدی احترام داره دیگه. این خدای متعال وقتی به حضرت ابراهیم و اسماعیل میگوید بیت مرا تطهیر کنید و خانه مرا تمیز کنید، میگوید طهرا بیتیه، برای کی؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یعنی مسجد اگر احترام داره به دلیل این است که مسجدی احترام داره. خدمت به مسجد و نظافت مسجد اگر ارزش داره به این دلیل که مسجدی ارزش داره، به احترام مسجدیان مسجد ارزش داره. آیه 37 رو ملاحظه بفرمایید. نکته عجیب باز در این آیه این است که خداوند متعال از این مریمی که همسر عمران آرزو میکرد ای کاش پسر باشد تا خادم مسجد باشد، خداوند از این مریم با قضاهای بهشتی پذیرایی میکند. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند الله. چگونه فهمیدیم این هو من عند الله؟ یعنی این که این قضای بهشتیه؟ آقایون اگه بگن جایزه دارم. این قضا از نزد خداست، همین که خب از نزد خداست، خب آن همین صبحانه هم که شما میل کردین از نزد خداست، همه از نزد خداست. من عند الله، آن همین صبحانه که شما صبح میل کردین من عند الله. پس این قضای بهشتی بود؟ احسنتون. دیگه از زکریا نپرسیدن که خب چه سببی، با چه سببی این قضا آمد. همین که نپرسیدند نشون میده برداشت ایشان این بود که این قضای بهشتی بود. چون اگه برداشت ایشان این بود که خب اصلا این قضاهای دنیوی هست، خب همه قضاهای دنیوی من عند اللهه، اما سببش چی بوده؟ توی سوال داشت. همین که نپرسیدن نشانگر این است که من عند الله رو ایشان همون قضای بهشتی می فهمیدند. رزاقیت خداوند متعال در محاسبات ما نمی گنجد. بنابراین آقای سورانی جان دنبال این نباش که ببین خدا چطوری میخواد به شما رزق بده. نعوذ بالله، ما چه کاریم تو کار خود دخالت بکنیم؟ ما بندگی خودمون رو بکنیم. این مثل اونه که ما دنبالی باشیم خدای تو چطوری به چه سیستمی با چه روشی سامانکم در آینده میخوای خدایی بکنی. ما نمیتونیم بفهمیم، نمی گنجایش فهمشو نداریم. به غیر حساب تو محاسبات ما نمی گنجه. ما چطور میتونیم بفهمیم که خدای متعال در آینده چگونه میخواهد خدایی بکند؟ نه، والله یرزق من یشاء به غیر حساب. آیه 38، آرزوی نخبگان چیه؟ نخبه ها آرزوشون چی باشد؟ آیه کسانی که میخواین آرزوی داشته باشین، ببینید از قرآن یاد بگیریم که چه آرزوهایی داشته باشین. مثلا از حضرت، از همسر عمران یاد بگیریم چه آرزوهایی داشته باشین. این فرزند من در آینده چی بشود؟ ببینید خب طرف میگه من دوست دارم بچه‌ام در آینده نمیدونم فقط دکتر بشه، مهندس بشه، چیکار بشه. اما آرزویی که قرآن از اون آرزو تجلیل کرده این است که این مادر آرزو داشت فرزندش خادم مسجد شود، به معنی صحیح خادم مسجد ها. یعنی چی؟ یعنی فرزندش اونقدر سطح فکرش بالا باشه که براش افتخار باشه زیر پای نمازگزار را تمیز کند. خب این سطح فکر بالا به معنای این است که یعنی آنچنان معرفتش به خدا و بندگان خدا عمیق باشه که با افتخار محیط عبادت اونها رو تمیز کنه، تمیز نگه داره. حالا آرزوی اولیاء الهی اینه، رب حبلی من لدونک ذریه طیبه، خدایا من از تو نسل پاکیزه میخواهم. نسل پاکیزه، دختر و پسر معین نکردن. ضمناً دو تا مطلب شما دقت کنید اینجا. دو سه آیه قبل خداوند متعال از همسر عمران صحبت میکنه که همسر عمران میگفت خدایا من دوست دارم بچه‌م خادم مسجد باشه. یعنی کی باشه؟ پسر، این دختر، پسر. اما دو سه آیه بعد از یک پیغمبر خداوند متعال آرزو نقل میکنه که این پیغمبر خدا میگفت خدایا من دوست دارم بچم پاکیزه باشد. دیگه قید نمیکنه که پسر یا دختر. این تفاوت چیه؟ تفاوت پیغمبر و غیر پیغمبره. یه هرچی انسان باز معرفتش بالاتر باشه آرزوهاش چیه؟ آرزوهاش کاملتره. البته همسر عمران هم که میگفت من پسر میخوام یک نیت خوبی داشت، یعنی به اون صدق نیتش بود که تقاضای پسر داشت، نه به دلیل اینکه جنس پسر رو از جنس دختر چی میدونست؟ بهتر میدونست. نه، به دلیل اینکه او دوست داشت فرزندش در خدمت بندگان خدا در مسجد باشد و تصور میکرد کسی که میخواد در خدمت بندگان خدا در مسجد باشد این قاعدتاً باید مذکر باشد، به همین دلیل دوست داشت پسر. اما حضرت زکریا از یک سطح بالاتری به قضیه نگاه میکنن، پیغمبر خدا هستن، تسلیمن در برابر اون چی خدا میخواد، از خودشون چیزی نمیخوان، اراده نمیکنن جز آنچه را که خدا اراده میکنن. بنابراین رب حبلی من لدون ذریتن طیبه، خدای مهم برای من اینه که از نزد توست، مهم برای من اینه که فرزند هبه توست، هدیه توست، ای که این هدیه هدیه توست برای من اهمیت داره و مهمترین نکته است و در اولویته. و بعد اینکه این هدیه چی باشد، همین که تو انتخاب کردی برای من خیلی خوبه. این نکته رو عرض کردم که بنده خدا خدمت امام معصوم آمد و گرسته بود از اینکه، ناراحت بود، غمگین بود از اینکه خدا بهش دختر داده، بعد امام براش مطلب رو به این شکل تقریبا به این بیان باز کردن که اگر خداوند به تو بگوید من میخوام یک نعمت بهت بدم، یک فرض بکنه اینکه آرزوی تو رو، یک درخواست تو رو برات مستجاب کنم، بخواه اونجا که میخوای، و بعد به تو بگوید آیا میخوای من راهنماییت کنم که چی بخواه، من خودم برات انتخاب کنم، تو چی میگی؟ گفت من میگم خدای خود انتخاب کن. بعدشون گفتن خیلی خوب، خدای متعال خودش انتخاب کرده برات، خداوند انتخاب کرده است که تو دختر داشته باشی. بنابراین به انتخاب خدا راضی باش و خیلی هم خدا رو شاکر باشین وقتی که خدا برامون چیزی رو انتخاب میکنه. به آیه 41 دقت کنید، وذکر قال آیتک الا تکلم الناس، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث ایام الا رمزا. حتی آیه 40 هم مطلب مهم می دارد در راستای همین پروژه معجزه در قرآن. بله، خب آیه دهقان آیه 40 رو بخون از بغت بلغنی سری. آنچنان باید خط داشته باشین همتا میگم چلو بخون، هنوز نون بخون تو زبون منه شما شروع کرده باشین. فقط بلغنی الکبر و امرأتی آقر قال کذالک الله یفعل ما یشاء. وقتی بعض زکریا گفتن که خب خدا میخواد به تو چی بدهد؟ فرزندی بدهد؟ پسری بدهد؟ گفت خدا چطور من دای پسر باشم؟ فقط بلغنی الکبر، در حالی که من پیرم و همسر منم اصلا نازا بوده از او اول. خدا فهمود من میخوام این کار رو بکنم، من میخوام این کار رو بکنم. آخه اسباب و علل اینطور نیست که اراده خدا رو محدود کنه، اسباب و علل وسیله تحقق اراده خداست، نه محدود کننده اراده خدا. خب حالا خدای متعال هر چیز رو که اراده کنه اسباب و علل تحقق او رو خلق میکنه، گرچه اون اسباب و علل موجود برای تحقق اراده خدا کافی نباشه، اسباب و عللی رو خلق میکنه که اون اراده رو محقق کنند. گرچه این پدر پیر است، گرچه این مادر نازاست، ولی خدا اگر اراده کنه از این پدر پیر و مادر نازا فرزندی به دنیا میآورد، بلکه از این مهمتر قضیه مریم سلام الله علیها که بعد میرسیم، اون که عجیب غریب تره که بدون اینکه همسری داشته باشد فقط از یه مادر فرزندی رو دنیا می آورد. در آیه 39 هم این مطلب رو اشاره کردیم که خداوند متعال وقتی از یحیی تمجید و تجلیل می کند در ردیف سیدن و نبیان می گوید حسورن، حسور یکی از معانیش گفتن اون شخصی است که ازدواج نمیکنه، ازدواج نکرده. بعد این سوال به ذهن خیلی آمده که آخه این چه تجلیلیه؟ ازدواج نکردن که امتیاز نیست، ترک یک سنت که امتیاز نیست. چرا خود اینکار اینجا از حسور بودن از یحیی تجلیل کرده؟ بعد عرض شد که اتفاقا اگر چنانچه ترک یک مستحبی مقدمه انجام یک واجبی باشد امتیاز داره، به خصوص که اگر اون مستحب مستحبی باشد که باب طبع آدمم باشه. کدوم جوان هست که از ازدواج، کدوم جوان سالم، جوانی که سلامت روحی و جسمی داشته باشه در سن 19 سالگی 20 سالگی که این طبعش از ازدواج بدش بیاد؟ نیستن چیزی. پس این مستحبیست که مطابق و موافق با میل و طبع و موافق با روال طبیعت انسانه. حالا یه لخص بعضی مستحباته که یک کمی ظاهرن همچی تلخیم ممکنه برای آدم سخت باشه، فرض کن روزه بگیر، اینقدر فرض کن که عبادت بکن، اما نه برو ازدواج بکن. این مستحبیست که جوانا با کله بیدونن طرف این مستحب. خب حالا اگه چنانچه یک جوانی بیاد بگه به دلیل اینکه انجام این مستحب با فعل فلان واجب در تعارض است، من این مستحب با تعریف میکنم که به اون واجب برسم، یا در تعارض نیست، اگر من این مستحب با ترک کنم اون واجب رو بهتر میتونم بهش عمل کنم. چه کم اتفاق میفته اینجورها. ولی حالا اگه اتفاق افتاد، خب طبیعی است که میشه یک فضیلت. او کدوم مستحب است که ترک او یک فضیلت است؟ جواب اون مستحبی که ترک او مقدمه یک چیه؟ مقدمه واجب است. یا ترک او مقدمه بهتر انجام دادن یه واجب است. خب چه واجبی حضرت یحیی پیش رو داشتن که برای انجام او یا بهین انجام دادن او ترک این مستحب به عنوان مقدمه بود؟ اون واجب تبلیغ آیین حضرت عیسی ابن مریم، تبلیغ انجیل و تبلیغ آیین ایشان بود. بله، آیه 41 رو که عرض می‌کردم دقت کنید. حضرت زکریا علی رغم سلامت زبان تا 3 روز قادم بر تکلم نبودند. از چه نظر این جمله انتخاب شده برای جمله های کلیدی؟ آن در بحث معجزات قرآنی. اینه یک کسی از اول تا آخر قرآن میخواد اون آیاتی که از اون در اون آیات یک معجزه ای بیان شده، این آیاتو میخواد جمع‌آوری بکنه. یکی از اوناست الله تکلم الناس ثلاثه ایام، یه طبق آیه دیگه میفهمد ثلاث لیال سویا. یعنی بدون اینکه حضرت زکریا مشکلی در گویاییشون پیش آمده باشه، یه وقت حرف نمیزنه کسی به دلیل اینکه یک آسیبی مثلا به زبانش رسیده، یک ضرری، یک صدمه‌ای مثلا به قوه گویاییش رسیده، ولی نه، ایشان بدون اینکه هیچ گونه آسیب و ضرر و بیماری و کسالتی پیدا کرده باشن، همینطور به طور طبیعی، سه روز تکلم نمی‌کردن. جالب بود ذکر پروردگار. چرا؟ ذکر پروردگار رو می‌گفتن، اما تکلم با مردم که می‌خواستن داشته باشن الا فقط رمزی حرف می‌زدن، تکلم نمی‌کنن. این قادر نبودن تکلم کنن، قادر بر تکلم نبودن، بدون اینکه هیچ گونه آسیب و کسالت در زبانشون پیش آمده باشه. علی رغم سلامت زبان 3 روز قادر بر تکلم با مردم نبودن، اما تکلم با خداوند چرا؟ باز در همین آیه سبح بالعشی والابکار، آغاز و پایان روز رو برای ذکر پروردگار آقا صالح قدر بدون. این اگه انسان خدای نکرده یک کمی پرگو هم هست، سعی کنه در آغاز و پایان روز پرگویی رو بگذاره کنار و به این ترتیب تمرین بکنه خودسازی رو. آغاز روز یعنی کی؟ این همین اذان صبح طلوع آفتاب. پایان روز تقریبا مثلا نیم ساعت سر و مونده به غروب. سبح بالعشی والابکار در آیات قرآن بحث یعنی یک پروژه‌ای میتونه باشه، پروژه کوچیکی که نگاه قرآن به زمانهای مختلف از نگاه قرآن آدم ارزیابی کنه قیمت زمانها رو، متفاوته. بعضی زمانها رو قرآن می‌بینیم حساب بیشتری براش باز کرده. چه فرقی میکنه این زمان یا اون زمان؟ بالاخره اونم زمان، اینم زمانه. شما یک نگاهی به طبیعت بکنید تا بدونید که چه فرقی میکنه. آیا زمانهای متفاوت از اذان صبح تا طلوع آفتاب تا بعد غروب آفتاب بعد شب و تا صبح روی طبیعت، روی گیاهان، روی انسان، روی جسمها تأثیرش متفاوت نیست؟ شما همین گلها رو نگاه بکنید، گلها رو تو بعضی ساعات روز یه شکل خاصی دارن، حتی رنگشون گاهی عوض میشه، بعد حتی گاهی بوی این گل عوض میشه. مثلا یه گلی هست شب فقط بوی عطر داره، روز دیگه بوی عطر نداره، شب معطر میشه. این نشانگر یکی شبها، روزها، ساعات مختلف اینا در طبیعت تأثیر داره. بعد روح ما هزاران برابر از برگ گل نازکتره. وقتی این برگ درخت و برگ گل در برابر شرایط و زمانهای مختلف واکنش متفاوت داره، وقت روح ما که هزاران برابر لطیفتر، تأثیر پذیرتر، انعطاف پذیرتر در برابر این شرایط هست، این براش فرق نکنه؟ خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. زمانهای مختلف، مکانهای مختلف، مکانهای مختلف. ببینید شما توی شرایط آب و هوایی این گیاه وقتی که کشت میکنید متفاوته واکنش اون گیاه با یک شرایط آب و هوایی دیگه. مکانهای مختلف فرق داره، این تو حرم امام رضا باشیم تا توی جای دیگه باشیم خیلی متفاوته. همنشین ها فرق دارن. ببینید شما این گل رو کنار اون گل اگه چنانچه بکارید یه جور واکنش داره، کنار یک گل دیگه جور دیگه واکنش داره. خیلی چیز عجیبیه. انسان ها هم در مکانهای مختلف با همنشین های مختلف متفاوت روحشون. حالا این که من مثال گل زدم از باب این که اون مطلب رو تقریب کنم به ذهن که روح ما که قرار هست در این شرایط مختلف واکنش داشته باشه هزاران برابر از برگ گل و برگ درخت لطیفتره. وقت تعجب میکنیم از این که واکنش روح ما در این شرایط زمانی مکانی مختلف مختلف باشه. خیلی طبیعی است که واکنش گوناگونی داشته باشه. آیه بله 42 رو دقت داشته باشید. تو آیه 42 فرمود و اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. ای مریم خداوند تو رو برگزید. خب دو مرتبه تو این آیه از اصطفا صحبت میشه. آیا هر دو مرتبهش یک مرتبه است که به عنوان تأکید تکرار شده، یا این که نه دو مرتبه است؟ یک بار خداوند مریم را مصطفای مطلق قرار داد و یک بارم مصطفای نسبی. ظاهرش اینه که یک مرتبه است و همون یک مرتبه تکرار شده و همون مصطفای نسبی هم باشه. ان الله اصطفا که خب اصطفا که چی؟ ان الله اصطفا که علی نساء العالمین که میشه اصطفا علی. اصطفا علی رو معنیش گفتین چی آقای راجی؟ گفتم تو حرف تو زبون من جواب بده پسر. یک کراوات خاموش. اصطفا که علی نساء العالمین عرض کردیم مصطفا اصطفا وقتی با علی بیاد این امتیاز، این امتیاز یک ویژگی که اون ویژگی رو بقیه ندارند. خب بله حضرت مریم یه ویژگی داشتن که هیچ زنی تو عالم اون ویژگی رو نداشت. او چه ویژگی بود؟ بدون شوهر فرزند دنیا آوردن، بدون اینکه دوران حاملگی معمول رو طی بکنن فرزند دنیا آوردن. 7 ساعته این ویژگی که فاطمه زهرا سلام الله علیها هم نداشتن. خیلی. بنابراین در تعارض نیست کلام با این کلام که بگوییم الگوی زنان عالم، الگوی از هر جهت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. چون فاطمه زهرا طبق این توضیحی که عرض شد میشوند مصطفای مطلق، مصطفی مطلق این الگو، اما مصطفایی که بعدش علا باشه این یک ویژگی. مثلا شما ببینید در آیه 33 دقت کنید، نکنید ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خدا آدم رو بر همه عالمین اصطفى، این هست آدم حتی بر پیغمبرم ها یک ویژگی دارن که در پیغمبرم نیست. شما فهمیدیم این اصطفا، اصطفا یعنی معنی ویژگیه، نه معنی الگو بودن، سرآمد بودن. چون میگه الا اگه فهمیده بود ان الله اصطفا آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران، الا نمیفرمود، این معنیش اینه که آدم سرآمد است، از هر جهت سرآمد. و این فهمود اصطفا الا، این آدم یه ویژگی داره که کسی نداره. مثلا ویژگی آدم چی بود؟ این بود که خدا ایشون رو از گل خلق کرد بدون اینکه پدر و مادر داشته باشن، بعدم در گل دمید. ویژگی از نوح چی بود؟ ایشون اولین پیغمبر اول العزم بودن. خب پیامبر خاتم نبودن اینجور دیگه، پیامبر خاتم که پنجمین پیامبر اول العزم بودن. این ویژگیست، یه مزیتی. اما سرآمد بودن از این کلمه ها استفاده نمیشه. اگه قرار بود خداوند سرآمد بودن این حضرات رو به ما تفهیم کند، کلمه علا رو ذکر نمیکرد. خب پس تعارضی نیست بین این که آدم مصطفای خدا باشد، پیامبر خاتم هم مصطفای خدا باشد. با این توضیح که آدم مصطفای خدا باشه، این داره یه ویژگی باشه که اون ویژگی رو هیچ آدمی تو عالم نداره، و پیامبر خاتم هم مصطفای خدا باشد، یعنی سرآمد همه اهل عالم. تعارضی نیست بین این که حضرت مریم مصطفای خدا باشد، یعنی یه ویژگی که هیچ خانمی تو عالم نداره، و همون که بدون شوهر فرزند دنیا آورده، و فاطمه زهرا هم سرآمد همه زنان عالم باشد، سیدت نساء العالمین. بله آیه 43 رو دقت بفرمایید. یا مریم اقنطی اقنطی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین. اگر اقنطی با تا بود چی معنی میشد این آقای سورانی؟ گتا بلند. احسنتم. اقنطی با تا این قنطه یقنطو با تا و این ناامیدی، اما قنطه یقنطو با ته دو نقطه به معنی اطاعت از روی رغبت، از روی رغبت، اطاعت عاشقانه. یا مریم اقنطی لربک، خیلی توش پیام ها، این رشد انسان در اینه که با رغبت اطاعت کند، خدا را عبادت کند. از ترس دوزخ حرام نیست، ولی رشد آدم تو این سبک عبادت چندان رشدی نمی کنه. خدا را عبادت کند به طمع بهشت، اینم حرام نیست، ولی چندان رشدی تو این سبک عبادت نیست. اما اگر آقای راجی خدا را عبادت کند چون دوست دارد خدا را، چون دوست دارد خدا را، شکرن، این عبادت الاحرار، یه ارزش داره. اینه که آدمو یک ذره از این نوع اورانیوم به اندازه فوق العاده، یک مثلا فرض بکنید چندین تن، چندین هزار تن، فرض کنید که مواد انفجاری دیگه، این یک ذره اورانیوم ازش کار برمیاد. اورانیوم چی؟ اورانیوم اطاعت عاشقانه. اقنطی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین. ای مریم سجده کن و با راکعین رکوع کن. این واسجدی مع الراکعین نیست، فقط ارکعی مع الراکعینه. این اون مع الراکعین مربوط به ارکعیه، گرچه ارکعی اطول اسجدیه، ولی معراکی اینش در اسجدی معنی نمیشه. اسجدی یک سجده جداگانه. چرا؟ چون عرض کردیم سجده خودش یک موضوع مستقلیه، سجده هستن، سجده. نزدیکترین حالت انسان به خداوند حالت سجده است، به ویژه برای بانوان که زمینه روحی قوی تری دارن، لطافت روحی بیشتری دارن، سجده یک جایگاه ویژه‌ای برای اونها داره. خداوند مخصوصا سفارش میکنه بر سمدیان که سجده کن. حالا انواع سجده ها، سجده شکر مثلا یک نمونه عالی سجده. وقتی یک نعمتی به انسان میرسه یا بلایی از آدم دور میشه یا انسان یاد یک نعمتی میفته، تو همینجور نشستین یه مرتبه یادتون میاد ها 10 سال قبل این نعمت بهتون رسید، یا بیاد یک رفع بلایی میفتین یادتون میاد ای فلان وقت یه مرتبه از من یک بلایی رفع شد، اگه فلان قضیه پیش آمد الان من بیچاره بودم، الان داشتم بیدین میشدم، اگه با فلانی ارتباط برقرار کرده بودم الان معلوم نبود به لحاظ دینی به لحاظ معرفتی من کجا بودم. الحمدلله که رابطه‌مو با او قطع کردم. خب وقتی انسان به یاد دور شدن یک بلا و رسیدن یک نعمتی میفته، یادش هم گفتن مستحب است سجده شکر بخوریم. و نزدیکترین حالت انسان به خدا همون حالتی است که سجده میکند در پیشگاه پروردگار، مخصوصا اگر توی نمازهای فرادا و سجده های جدای از نماز انسان قرار گرفت، سعی کنه سجدهشو طول بده. هرچه سجده طولانی تر قیمتش بیشتر. بنده خدا اومد خدمت پیامبر اکرم، دید حضرت مشغول تعمیر حجره های خونه شون هستن. گفت آقا کمک میخواید؟ حضرت بفرمایید. مردم آخه به هم دروغ نمیگفتن دیگه، مؤمنین به هم دروغ نمیگن. وقتی میگن کمک میخواید واقعا از ته دلشون میگن. اینجوری است که ته دلش بگه نکنه من گفتم کمک میخوای، این هم جدی بگیره بگه بیا. حالا بنده خدا خدا نکنه که اویم سادگی به خرج بده و بفرمایید این ای بابا حالا بگم جدی گرفت حالا ما چیکار بکنیم بریم نریم. بعد گویی مجبور میشه آقا شوخی کردم. خب کی وادارت کرد که شوخی بکنی؟ ایام شوخی اینجوری ای آمد پیش پیامبر اکرم گفت آقا کمک میخواید بفرمایید. آمد در خدمت پیامبر رو کمک کرد و کار تعمیر خونه ها انجام شد. پیامبر بهش گفتن یک چیزی از من بخواه. تعلیم و آموزش سیره پیامبر رو هم اینجا توجه بکنیم. کسی ما یه خدمتی کرد نگیم خب بر رضای خدا کرده دیگه، از من چیز طلبگار نیست، مشخصه بر رضای خدا برم کرده از منم طلبگار نیست، ولی شرط انسانیت این است که من در قبال خدمتی که از او دریافت کردم شکر داشته باشم. شکر این کاری که از اصلا برمیاد براش انجام بدم. خب چه بهتر که اول ببینم او چه کاری میخواد، او چه کاری میخواد. خدایی بعضی ها میخوان شکر کنن خودشون انتخاب میکنن، مثلا فلان وسیله رو برای طرف تهیه میکنه. بابا او بنده خدا همچین وسیله رو نیاز نداره، او یک وسیله دیگه نیاز داره. از تو پرسیم چی میخوایی؟ پیامبر پرسیدم تو بخوایی چیزی از من؟ بخوایی چیزی بخوایی؟ در حالی که خودشون میتونستن دست کنن مثلا زیر فرشون که فرشون یک چند تا مثلا ریال بهش بدن، چند دینار بهش بدن، اما بخواه. او اول شانه خالی کرد، نه آقا من برای خدا در خدمتتون بودم، منظورم پول نبود، اجر نبود، کم بودن نبخواه. خب حالا گرچه منظور تو اجر نبوده، اما حالا این مؤمن میگه از من بخواه، تو مؤمن رو خوشحال کن دیگه، یعنی که اجری داره. آموزش دیده بودن اینا در مکتب پیامبر که چگونه قدم به قدم مؤدب بروند جلو. ادب اول اقتضا کرد که به پیامبر عرض کند آقا من از شما اجر نمیخوام. بعد که دید پیامبر خوشحالند از اینکه او بخواهد، خب ادخال و سرور فی قلوب المؤمنین و هم فی قلب نبی، چه اجر و عظمتی از این بالاتر، چه اجر و پاداش عظیمی داره این کلام و این کار. خب حالا از پیامبر چی بخواد؟ فرصتی برای ایشون پیش آمد نه؟ آدم عاقل فرصتایی که براش پیش میاد تندی استفاده نمیکنه. خب بعضی اینجوری هم همتا یک زمینه خیری فرصت خیری پیش میاد تندی از دستش میدن. بله از فرصت خیر درست استفاده کنیم، سریع هم استفاده کنیم، اما نپخته نه، نسنجیده نه، با عجله نه. این فکر کرد، خدا من چی بخوام از پیامبر؟ فکر کرد، فکر کرد، فکر کرد، شد همه دنیا رو مثلا دور زد، دید نه اینا رو نمیارزه، نمیارزه، نمیارزه که خرج کنه این کوپنش رو. یه مرتبه به پیامبر گفت آقا من میخوام در قیامت با شما باشم. میگن سرشون رو پیامبر انداختن پایین، لحظاتی فکر کردن. به نظر میرسه حضرت مثلا فرض بکنین که تقدیر کردن، تجلیل کردن، تحسین کردن این سلیقه رو، چقدر این آدم عاقله، چقدر فهیمه، چه خوب از این کوپنش، از این فرصت خوبی که دریافت کرده بود چه خوب استفاده کرد. پیامبر سرشون رو بلند کردن، فرمودن اعنی به طول سجود، با سجده طولانی به من کمک کن. یعنی من برات قبول میکنم، میپذیرم این رو که در قیامت با من باشی، اما تو هم یاور من باش، تو هم به من یاری کن، یاور من باش. شد معنیش این باشه که این تو اگر سجده طولانی داشته باشی در قیامت انجام این ضمانت برای من چیه؟ آسون تره. اعنی به طول سجود، اسجدی ورکعی مع الراکعین. در این ارکعی مع الراکعین تأکید کردیم به اهمیت نماز جماعت بانوان. چرا بانوان خودشون از نماز جماعت محروم میکنن؟ نه از نماز جماعت، از خیلی کارا خانوم همین خودشون محروم کردن. مثلا مصافحه کردن، فکر میکنن مصافحه کار مردایی، چه ابدال خانوم ها وقتی به هم میرسن مصافحه کنن، یا به محرماشون که میرسن مصافحه کنن، مادر با پسرش مصافحه کنه، چرا مصافحه نکنه؟ مصافحه فقط کار مردانه است؟ این ثواب عظیمی که برای مصافحه ذکر شده، که وقتی دو مؤمن به یک دیگر مصافحه میکنن گناهانشون میریزد مانند ریختن برگ درختان. چرا این نوجوان 12-13 ساله وقتی از مدرسهش میاد خونه مادر به استقبالش نرود و مصافحه بایش نکند؟ مصافحه دستشو بگیره، یک فشار بده دستشو، یک فشار صمیمانه، این گرمای دست مادر رو او لمس کنه. همینطور نماز جماعت و خیلی کارهای دیگه هست که بعضی از خانوما آدم تعجب میکنه با این که خانمای مذهبی هستن، انگار تو روح اینها این قضیه شکل گرفته که این کارا کارهای مردانه است. نه بابا، اسلام دین مردانه زنانه نیست، اسلام دین انسان است، انسان. بل بعضی نکته ها تصریح بوده که این مال مرداست، این مال زناست، اما مواردی که کلی ارکعی مع الراکعین، نماز جماعت، از سیر نماز جماعت محروم نشدن. همتای قضیه رو میگیم، بعضی به نظرشون میرسه که خب آخه مسجد رفتن گویی برای خانمها یک مشکلاتی، یک گرفتاری هایی داره، ممکنه مردها برای رفت آمده به مسجد به دلائلی دستشون بازتر باشه، اینه که نماز جماعت خود به خود شکل مردانه به خودش میگیره. کی گفته که نماز جماعت فقط تنها محل برگزاریش باید مسجد باشه؟ چرا همه خونه های ما مسجد نشه؟ نمیخوام بگم در عرض مساجد رقیب درست کنین تو خونه هامون، نه، دو نفری تو خونه میخوان، دو نفر میخوان تو خونه نماز بخونن، چرا به شکل جماعت نخونن؟ حالا بعضی از مراجع هم که امامت جماعت بانوان رو که جایز میدونن، آیت الله عراقی رحمت الله علیه جایز میدونستن، حالا کلی در نظر بگیری، وقتی میشه فی الجمله هر جا دو نفر باشند میتوانند نمازشون رو به جماعت بخوانند، چرا به فرادا بسنده کنند؟ اسلام دین جماعت است، اسلام دین هماهنگی است. شما در نماز نمیگین ایاک اعبد ایاک استعین، میگین ایاک نعبد ایاک نستعین. یعنی شکل اصلی نماز چیه؟ جماعته. نماز فرادا شکل فرعی نمازه. اگه شکل اصلی نماز نماز فرادا بود میگفتیم ایاک اعبد ایاک استعین، اما ایاک نعبد ایاک نستعین. این فیض عظیمی که برای جماعت ذکر شده، چون تو رساله عملیه ملاحظه بفرمایید، در رساله های عملیه مراجع تقلید بناشون بر این نیست که روایت نقل کنن، بلکه بناشون بر اینه که اون چه از روایت استنباط میکنن او رو نقل کنن، درست؟ اما تو رساله عملیه امام رحمت الله علیه سایر مراجع اگر ملاحظه بفرمایید، اول بحث نماز جماعت در چند جای رساله حدیث نقل میکنن، مثلا اول بحث نماز، اول بحث نماز جماعت، تو بحث مربوط به قرض دادن و بعض جای دیگه. این در مجموع از اول تا آخر رساله 5 6 تا حدیث نقل شده تو این مثلا 300 400 صفحه 500 صفحه 5 6 تا حدیث، یعنی 5 6 جا بوده که از بس اونجا قضیه مهم بوده متن حدیث رو مرجع تقلید در رساله عملیه ذکر کرده. یکی از جاهایی که متن حدیث آمده است در بحث نماز جماعت، همون حدیثه که اگر تعداد نمازگزاران از 10 نفر گذشتن دیگه ثواب هر رکعت نماز رو کسی تو عالم نمیتونه برآورد کنه که چقدر ثواب داره اگر جن و انس و فرشته دست به کار بشن، اگر به تعداد تمام درختان چی اینا رو یکی یکی درختان رو قلم کنن، اگر به مساحت همه کرات و کهکشانها شما کاغذ داشته باشید چی میشه؟ به مساحت همه کرات بکرد شما کاغذ داشته باشید. ببینید مثل این کهکشانی که ما درش داریم زندگی میکنیم میلیون ها کهکشان وجود داره، خب که بعد در کهکشان ما میلیون ها خورشید وجود داره، حالا شما به مساحت همه اینا کاغذ، به تعداد همه درختان که قلم شدن قلم، به حجم همه دریاها و اقیانوسها چی؟ بله؟ مرکب. حالا اون نویسنده ها که کیا بودن؟ جن و انس و فرشته. فرشته وقتی میگیم تعداد فرشته ها گفتن به تعداد ذرات خاکه. جن شد خیلی از انسان ها، جن جمعیتشون از انسان ها خیلی بیشتر شاید باشه. هم انسان ها شما در نظر بگیرید میلیاردها جمعیت میشن، به علاوه جن به علاوه فرشته. اینا او قلم های فرضی رو بردارن تو او مرکب های فرضی بزنن رو او کاغذ های فرضی شروع کنن به چی؟ محاسبه کردن، محاسبه محاسبه محاسبه، او محاسبات پیچیده محاسبات پیچیده. بعد میگیم شده چیکار میکنیم؟ میگن ما میخواییم ثواب یک رکعت نماز جماعتی که برگزار کنندگانش از 10 نفر بیشترن محاسبه کنیم. خیلی خوب محاسبه کنیم. اینا یه کار میکنن، محاسبه میکنن، محاسبه میکنن، مرکبات تموم میشه، کاغذات تموم میشه، قدمات تموم میشه، حوصله جن و انس و فرشته هم سر میاد، هنوز ثواب یک رکعت نماز جماعت رو نتونستن محاسبه کنن. اینا افسانه نیست، اینا واقعیت هاییست. وقت بیاد اون کلام پیامبر میافتیم که وقتی بنده خدا یک چند لحظه دیر رسید به جماعت، پیامبر تکبیر رو فرموده بودن و چند آیه از سوره فرض کنیم که حمد رو خونده بودن، الله اکبر ملحق شد به جماعت. بعد نماز نشست فکر کرد که من یک کمی فیض از دستم رفت، خب ضرر کردم، حالا بیام جبرانش کنم. ببینید اونایی که باور دارن حساب و کتاب و ثواب و عقاب رو، وقتی یه ذره ثواب از دستشون میره مثل اونه که چی؟ 10,000 تومان پولشون گم شده، مثل اونه که 100,000 تومان پولشون گم شده، خب بسیار که جبران میفتن. آدمی که یک مبلغ پولش گم شده باشه بسیار که جبران میفته. حالا اینم یک مقداری فیض از دستش رفت، میخواد جبران کنه، خب چه بکنم؟ به نظرش رسید یک کار پرثوابی انجام بده. فکر کرد، یادش آمد که پیامبر در عظمت و ثواب آزادی برده چه مطالبی گفتن. رفت بازار یه برده خرید، آزاد کرد، اومد خدمت پیامبر، قضیه رو نقل کرد که آقا من دیر رسیدم به جماعت، برای جبران فیض، جبران ثواب از دست رفته، یک برده خریدم آزاد کردم، ثواب از دست رفته رو جبران کردم. فرمود نه. گفت آقا اگه یک برده دیگر بخرم آزاد کنم چی؟ فرمود لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگه تمام ثروت عالم مال تو باشه همه رو انفاق کنی نمیتونی اون ثواب از دست رفته رو جبران کنی. ببینید نمیگم این حرفا رو باور کنین، خوش به حال کسی که حرفا رو باور کنه، میخوام بگم احتمالشو که بدین. آدم اگه احتمال بده بابت یک نیم دقیقه دیر رسیدن به جماعت اینقدر ضرر کرده، بعد چیکار میکنه؟ از قبل شروع نماز جا حضور پیدا میکنه، قبل شروع نماز. شما ایتان که بدونید که 5 دقیقه زودتر که تو صف شیر بید واستید، یک دونه شیر بیشتر دریافت میکنید. یعنی مثلا شیرا که مثلا هر دانه چند 200 تومنه، خب اگه چنان چه همین رو بخوان آزاد بگیرن چند میشه؟ آزادش چنده؟ 300 تومنه چنده؟ آزادش چنده؟ آزادش؟ بگیم 300 تومن. یعنی 100 تومن توش سوبسید داره. برای که 100 تومن سوبسید بهمون بده، میگیم 200 تومن وای میسیم، 200 تومن وای میسیم، 200 تومن وای میسیم. فرض بکنیم الان. کار بدی هم نیست. خب میگیم وای میسیم دیگه. چی رو بگیریم؟ خب حالا اگه ما باور داشته باشیم که یک دقیقه دیگه که به جماعت برسیم، 100 تومن نه، 1000 تومن نه، 10 میلیون تومن نه، 100 میلیون تومن نه، اگه تمام سرواسه عالم مال ما باشه انفاق کنیم، نمیتونیم جبران کنیم اون ضرر رو. تو باور داشته باشین بعد از قبل از شروع نماز اونجا آماده این. تازه از این مهمتر، اگه باور داشته باشین بابا هر چه به امام جماعت تو نماز نزدیکتر باشیم ثواب نماز بیشتره، تا جایی که گفتن صف اول نماز نسبت به صفوف دیگه، فضیلت صف اول نسبت به صفوف دیگه مانند فضیلت پیامبر است بر مسلمانی که در پایین ترین درجه اسلام و ایمان باشه. بعد امکان داره که وقتی وارد مسجد میشیم همون با یکی صف اول جا هست، همون صفای دوم و سوم و چهارم و پنجم بشیم، میدونیم چیز به صف اول که یک جا همه یک گوشش ما جا بشیم. اینا همه مربوط به اینه که این حرفا رو یا باور کنیم و یا لاقل احتمال بدیم. ارکعی مع الراکعین، فیض رو از دست ندیم. نقش ویژه سجده و نماز جماعت در رشد و تعالی بانوان. آیه 49 رو دقت بفرمایید، 47 آیه 47 رو بخونیم. اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. باز همون سوالی که از زکریا از خداوند کردن که خدای من که پیرم، همسر من که نازاست، چطور من داره فرزندی باشم؟ خدا فرمود من میخوام. یعنی از راههای طبیعی قرار نیست این کار انجام بشه، با یه اسباب و علل غیر طبیعی، و چون من خدا بر اسباب و علل این عالم حکومت میکنم، من اراده کرده این کار میشه. حضرت مریم هم همجور سوال کردن که خدایا انا یکونو لی ولد ولم یمسسنی بشر، راه طبیعی این کار که به نظر میرسه مسدود باشه، چطور من داره فرزند بشم؟ خدا فرمود کذالک الله یخلق ما یشا، خدا میخواد این کارو بکنه. تمام. اذا قضا، اون نقطه مورد نظر اینجاست، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. وقتی خدا بخواد کار رو انجام بده، جناب آیه سورانی به اون میگوید باش پس میشود. خب چی؟ این اول میگه باش بعدن اون میشه؟ نه، بین اراده خدا و تحقق مراد خدا فاصله ای نیست. اگه فاصله بود نمیفرمود فیکونو، بلکه میفرمود چی؟ آیه سورانی ای گفتین جایزه میگم بهتون بدن خانم حسینی. بین اگه چنان که این بین اراده خدا و تحقق مراد خدا اگر فاصله بود نمیفرمود کن فیکونو، بلکه میفرمود کن فیکو نه، یعنی یکونا منصوب میشد، چون فعل مضارع بعد از فا اگه بخواد جواب امر باشه چی میشه؟ منصوب میشه. نه، این یکونا جواب امر نیست که بگیم این اول مقدمه اتفاق میفته بعد نتیجه، ایکونو نتیجه کن نیست، ایکونو همون کنه، فرقی با کن نداره. منتها خدا اراده خودش را یک مرتبه با جمله انشائیه بیان کرده. جمله انشائیه چیه؟ توی جمله کلمه فعل امر کن. یک بار اون اراده خودش را با جمله خبریه بیان کرده. جمله خبریه کو؟ یکونو. خب اگر بین اراده خدا و مراد خدا فاصله ای نیست، خدا اراده کرد که مریم داره فرزند شود ولی 7 ساعت بعدش داره فرزند شد، دیگه فاصله شد که. خدا اراده کرده است که مثلا فرض بخواین جناب آقای مثلا سورانی ازدواج کند، خب 2 سال دیگه ایشون ازدواج میکند که ایک برسه فاصله میشه. خدا اراده کرده است که مثلا فرض اون حاجی حسینی به مکه برود، خب 3 سال دیگه ایشون میرن مکه که، خب دیگه فاصله شد بین اراده و مراد. میگیم اتفاقا فاصله نشده. چرا؟ چون خدا که اراده کرده آیا حسینی برون مکه، اراده کرده کی برون مکه؟ 3 سال دیگه. خب 3 سال دیگه میرن مکه. یه معنی فاصله رفتن اینه، فاصله بین اراده خدا و مراد خدا. دیدن این اونی که خدا اراده کرده همون میشه. خدا اراده کرد که 7 ساعت مریم داره فرزند شود، شد. اراده کرده است که مادران دیگه 9 ماه و 9 روز طول بکشه به دنیا آمدن فرزندانشون، خب همون اراده عملی شد. اذا قضا امرن، وقتی خدا بخواهد کاری را، میگوید بشو پس میشود. تمام. پس میشود یعنی مراد خدا از اراده خدا منفک نیست. حالا این دیگه نگاه میکنم مراد خدا چی باشه. اگه مراد خدا یه باشه که همین الان بشود، الان میشود. مراد خدا یه باشه که 10 سال دیگه بشود، 10 سال دیگه میشود. مراد خدا این بود که وقتی به حضرت موسی و حضرت هارون گفت فرعون رو من عقاب میکنم، قد عجب تو دعوت کمان، مراد خدا این بود که 40 سال بعدش فرعون غرق بشه. خب 40 سال بعد غرق شد. آیه 47 پس انگار این محصول رو داشت که خدا بر اسباب و علل حکومت می کند، نه با اسباب و علل حکومت کند. بر اسباب و علل، بر اسباب و علل حکومت می کند. بخش اول آیه ها، این خدای متعال اسباب و علل رو خلق می کند، نه اینکه اسباب و علل دست خدا رو ببنده، اراده خدا رو محدود بکنه. ضمن اینکه اسباب و علل مسیر تحقق اراده خداست، مسیر جریان اراده خداست، ولی اسباب و علل اراده خدا رو محدود نمی کنند. آیه 49 دقت کنید. و رسولا الى بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیه من ربکم انی اخلق لكم من الطین کهیئه الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله و ابرئ الاکمه والابرص و احیی الموتى باذن الله و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. معجزات حضرت عیسی، ولایت تکوینی حضرت عیسی، انبیا و ائمه معصومین دارای ولایت تشریعی و ولایت تکوینی هستند. تشریعی یعنی قوانینی از جانب پروردگار برای مردم بیان میکنن، این کار رو انجام بدین، این کار رو انجام ندین، که بعد مردمم داره اختیار هستن که اون کار رو انجام بدهن یا انجام ندهند. اونی که پیامبران گفتن انجام بدهید، مردم اختیار دارن که انجام ندهن. اونی که پیامبران گفتن انجام ندهید، مردم اختیار دارن که انجام بدهند. این میشه ولایت تشریعی. و اما یک ولایت تکوینی هم داریم. ولایت تکوینی یعنی اون تسلطی است که اولیاء الهی به اذن پروردگار بر هستی دارن. بر هستی عصا رو میندازن، عصا چی میشه؟ اژدها میشه. عصا رو به دریا میزنن، دریا خوش میشه. به سنگ میزنن، 12 چشمه از سنگ میجوشه. پیامبر اکرم به اون درخت میگوین بیا جلو اقرار کن به این که من کی هستم، میاد جلو و اقرار میکنه به این که ایشون پیامبر خدا هستن. بعد نصف درخت رو میگن برو عقب، میره عقب، نصف بعدم برو عقب. این میشه ولایت تکوینی. امام رضا علیه السلام به اون عکس پرده، عکس شیر که رو پرده بود، دستور میدن بیا ها شیر بشو و این خبیث رو از بین ببر. او شیر واقعی میشه و میاد تو اون محفل و اون مزدور مأمون رو از بین میبره. ولایت تکوینی در ذرات هستی ولایت دارن، مسلطن به هر شکلی که بخوان ذرات هستی رو چکار میکنن؟ در میآورند. حالا تجلی و تجسم ولایت تکوینی اولیاء الهی تو آیه 49 در کارایی که از حضرت عیسی نقل شده، ببینید: اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخوا فيه فيكون طيرا باذن الله. اگه سوال بخواد چطوری میشه یک انسان ولایت تکوینی داشته باشه، میگیم خود خدا میتونه این کارو بکنه؟ نمیتونه. خدا میتونه ها جری رو تبدیل به موجود زنده ای بکنه؟ خب چه این کارو خدا کرده دیگه، از آدم گل تبدیل به موجود زنده. حالا خداوند به بندهش این قدرت رو میدهد، شبیه اون حدیثی که از امام جواد نقل کردم. یکی از مخالفین امام جواد با امام جواد کنار یک نهر بزرگی، مثلا نهر فرات، نهر چی، نشسته بود. بعد به امام جواد گفت پیروان شما، شیعیان شما درباره شما معتقدن که شما از وزن و حجم این آب الان با خبرین. چطور میشه این آبی که دائم در رفت و آمده شما از حجمش رو با خبر باشین؟ امام فرمودن آیا خداوند میتواند این علم را به یک مورچه‌ای بدهد؟ حالا شاید تعبیر هستم به یک پشه‌ای بدهد. او فکر کرد گفت بله خدا میتونه بده. فرمود خیلی خوب، خداوند این علم رو به ما داده، به ما داده، محال نیست، ما میدونیم، به اذن پروردگار میدونیم. حالا اینجا هم خداوند میتواند گل را تبدیل به موجود زنده بکند؟ بله. خب خداوند متعال به بنده اش هست عیسی اذن داده است که او هم این کار را بکند. خب دقت کنید ها، نمیگه خدا این کار را برای من میکنه، نه، میگه من خودم این کار را میکنم متعال به اذن خدا. این دو مطلبه ها، یه وقت هست میگیم خداوند این گل را زنده کرد، اما میگیم کار عیسی بود. عیسی میگه اخلق و من خلق میکنم برای شما، من از گل مثل شکل پرنده میسازم، مجسمه پرنده، فانفخ و میدمم در او، پس او پرنده میشود به اذن الله. اینو خداوند در این دم من این چی؟ این اثر زنده شدن رو گذاشته، دم مسیحایی که میگن، این در این دم من این رو گذاشته. پس به وسیله عیسی به اذن خدا گل پرنده، مرده زنده، احیی الموتا، من زنده می کنم مرده ها رو به اذن الله. انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، من خبر میدم که شما تو خونهاتون چی ذخیره می کنین، از غیب خبر میدم. ابرئ الاکمه و الابرص، من بیمار سخت رو مثلا مثل ابرص یا اکمه، نابینای مادرزاد رو من شفا میدم. بله. او جمله آخر آیه هم ان فی ذلک لآیةً لکم ان کنتم مؤمنین. ولی هر کی از این میلیاردها آیه پروردگار، از این میلیاردها انگشت اشاره به قدرت و علم مطلق خداوند که تو این هستی موج میزنه، هر کی از اینا واقعا درس میگیره، هر کی در این آینه هستی قدرت هستی بخش رو میبیند؟ نه. پس کیا میبینن؟ اونایی که بناشون بر حقیقت گریزی نیست، بناشون بر این که اگه حقیقت رو فهمیدن قبول میکنن. این کنتو مؤمن اینا، اگر شما مؤمن باشید بخواید در مقابل حقیقت موضع گیری بکنید فایده نداره. میلیاردها آیه به نظر شما یک آیه نیست، اما اگر نه حقیقت پذیر باشید،
یک برگ درخت، از تو یک برگ درخت صدها آیه و نشانه خدا پیدا میکنید. یک برگ درخت با نگاه کردن به برگ یک گل هزاران دلیل برای خدا پیدا میکنید. اگر پیجوی حقیقت بودی در آینه هستی قدرت هستی بخش رو میبینی، و الا نه. ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. بله، آیه 54 رو ملاحظه بفرمایید. و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. خب این آیه با سوال برانگیزه. سوالی که تو این آیه به نظر میرسه چیه؟ سریع، خدا مکر بکنه یعنی چی؟ مکر، حیله، فریب. اولا کلمه مکر تو مفهوم لغویش حیله و فریب نیست. کلمه مکر نقشه، نقشه. کلمه کید هم همینه، کید این نقشه. ما تو ذهنمون اینا میگن مکر ها، فریبکاری، دروغگویی، سر کسی رو کلا گذاشتن، اینجوری به نظرمون میاد. اما تو مفهوم مکر، مفهوم لغویش هم چیزی نیست. اولا و ثانیاً وقتی میفهمد و مکرو و مکر الله، نفهمونه فقط مکر الله، مکرو و مکر الله، این اینا، این انسان ها خواستن مکر کنن، خدا مکرشون رو به خودشون برگردوند. یعنی مکری که اینجا به خداوند نسبت داده شده است مکر ابتدایی نیست، بلکه مکر مجازاتیه. مجازاتی، کسی بخواد با خدا مکر کند، خداوند متعال به شدت سرکوبش میکنه. به شدت سرکوب چطوری؟ والله خیر الماکرین. خدا بهترین مکر کنندگان است، مکرش رو بهش برمیگردونه. خب از ناحیه بنده اگر با خدا مکر بشود، این همون معنیش کلک و دروغ و فریب و حق بازیه. اما وقتی میگیم خداوند مکرش رو بهش برمیگردونه، دیگه این معنیش کلک و دروغ و فریب و حق بازی نیست. این خدا نتیجه و مزد و مجازات مکرش رو بهش میده. مکر کرد، این مزدش. خب حالا مکر با خدا چی هست؟ ببینید یک مثال روشن مکر با خدا اینه که آدم اعمال خدایی رو بده غیر خدا انجام بده. دیگه عمل ظاهرم خداییست، من آمدم اینجا نشستم دارم قرآن کار میکنم، خب یه عمل ظاهرم خداییست دیگه. اما حالا اگه چنانچه این قرآن کار کردن یه نقابی باشه برای من، یه پوششی باشه برای اهداف نعوذ بالله غیر الهی هم، این میشه باید مکر. این مکره، این فریبه که بعد این زمینه مذهبی ها خیلی دامنگیرشون هست. این آیه و مکر و مکر الله و الله و غیر الماکرین، چون غیر مذهبی ها که دیگه ظاهرشون غیر مذهبیه دیگه، اعمالشون، رفتارشون، گفتاره همش. اما اونایی که بیشتر ممکنه مستاق این آیه باشن، کسانی هستن که خب ظاهر زندگی و حرکات و رفتار و گفتارشون نشانگر خدایی عمل کردن و خدایی اندیشیدن و خدایی گفتن و خدایی رفتن نشانگر ایناست. من اینکه این لباس تنمه، این لباس نشانگر اینه که من خلاصه با خدا یک ارتباط فرض بکنین قوی تری دارم دیگه. معنیش اینه، معنی لباس، معنی لباس اینه که من بنا رو بر این گذاشتم که رسالت پیامبر رو تبلیغ کنم. حالا اگر در پس این لباس دنبال یک اهداف دیگری باشم، میشود مکر، حق بازی کرد. خب حالا حق بازیشو خداوند چه میکنه؟ مجازات میکنه. والله خیر الماکرین. آیه 55 رو دقت بفرمایید. عرض شد که آیه 55 حضرت عیسی رو ظاهراً به عنوان متوفا معرفی کرده. کجا؟ اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک. خب اگر خدا فرمود ای عیسی من تو رو میخوام متوفی تو باشم، یعنی چی؟ این تو رو ببرم از دنیا، ظاهرش اینه دیگه، معنیش اینه که هستی عیسی چی باشن؟ متوفا باشن. ما که معتقدیم ایشان متوفا نیستن، ما معتقدیم ایشان زندن، مثل پیامبر اکرم که به معراج رفتند، از این عالم دنیا، از این عالم ماده در واقع خارج شدن و در نزد فرشتگان هست عیسی زنده هستن، با همین بدنشون زنده هستن. وقتی هم که امام زمان ظهور میکنن ایشون برمیگرده و در خدمت امام زمان هم. این اعتقاد ما. ولی آیه که میگه عیسی چی هستن؟ متوفاین، چون خدا به ایشون فرمود انی متوفی که و رافع که الیه، تو رو بخوام ببرم پیش خودم. عرض کردیم کلمه توفا یا توفا، متوفی، وفا که تو قرآن هم زیاد آمده، الله یا توفا الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، غالبا برای همینه، برای همین جدا شدن روح هست از بدن، تو قرآن غالبا برای این کار رفته، درست. ولی معنی لغوی متوفا جدا سازی و جدا شدن روح از بدن نیست، معنی لغویش جابجاییه، جابجایی. منتها از باب این که یکی از مصادیق روشن جابجایی جدایی روح از بدنه، خب برای این کار رفته، ولی مختص به این نیست. جابجایی میشه چی؟ میشه به مرگم که میگن وفات، از بابی که جابجایی است، روح از بدن جاش عوض میشه، میاد توی عالم دیگه، از بدن عنصری جسمانی تو بدن مثالی قرار میگیره، جاش عوض میشه. ولی در معنی لغوی توفا الزاماً جابجایی روح نیست، هر جابجایی توفا گفته میشه، حالا میخواد جابجایی روح تنها باشه، روح جسم با هم دیگه. مخصوصاً در مورد حضرت عیسی در آیه 157 سوره شریفه نساء داریم که خداوند متعال میفهمد ما قتلوه و ما صلبوه ولیکن چی؟ شبه لهم، این که صریحه که نکشتن عیسی را، به دار نیاویختن عیسی را، برای اساس مشتبه شد قضیه، یک کسی شبیه ایشان رو کشتن. پس از عیسی اکنون در آسمان ها حضور جسمانی دارند. خیلی دقت کنید، این از اون آیه هاییست که مربیان به خصوص ممکن خیلی مورد سوال قرار بگیرن، چون الحمدلله موج انس با قرآن داره زمینش فراهم میشه. خب تو مدارس دانش آموزا به همین دلیل خیلی میان نسبت به این آیه هایی که سوال برانگیزه میان سوال میکنن و جوابش دم دست، اگر دم دست مربی باشه برای اون دانش آموز خیلی نشاط بخشه، اما اگر نه، یک مرتبه آمد یک سوال مطرح کرد که جوابش دم دست نیست، همچی مثل این که کمی احساس بکنه که این چیه، قرآنیه، این چیه، عقیده ما اینجوریه، قرآن اینجوریه، یک احساس تعارضی بین خودش و قرآن، بین اعتقاداتش و قرآن ممکنه پیش بیاد. تو همین آیه 55 باز یک جمله سوال برانگیز دیگه هم هست، اون جمله چیه؟ و جاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا، ای عیسی پیروان تو رو من میخوام سرآمد همه کفار قرار بدم. خب بخوش که میفهمد الی یوم القیامه، این تا قیامت پیروان حضرت عیسی چی هم؟ سرآمد هم. خب این که تصریح هست در این که مسیحیان پس عالم رو خواهند گرفت، پس این بوش که داره ادعا میکنه من از طرف خدا مأموریت دارم که همه عالم رو نمیدونم فرض کن عدالت رو تو همه عالم بیاورم، نمیدونم حکومت دموکراسی رو همه جا توسعه بدم، این پس اصلا این آیه بی ارتباط نیست با همین آیه. و جاشون میگه مثلا من مسیحی ام دیگه، و جاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه. جوابش اینه که خوب دقت کنید تو آیه اتبعوک، حتی نفهمید و جاعل الذین تبعوک، بلکه فهمید چی؟ اتبعوک، یعنی اونایی که همچه خوب از تو پیروی کنن، 100% پیرو تو باشن. خب پیروان 100% حضرت عیسی کیا هستن؟ کسانی هستن که به تمام انجیل، بلکه به معارف اصیل انجیل و اساسی و کلیدی و مهره‌های اساسی انجیل توجه میکنن. خب یکی از معارف کلیدی انجیل و تورات ها این است که آی یهودی ها، آی مسیحی ها، پیغمبری میاد با این مشخصات، با این علائم، با این ویژگی ها، کتابش دارای این ویژگی هاست. وقتی او پیغمبر رو دیدین، لتؤمنن به و لتنصرنه، حتما ایمان بیارید، حتما یاور او باشید. و تحت تأثیر همین پیام ها بود که آمدن جمع زیادی از یهودیان آمدن اطراف مدینه، اسکان کردن، سکونت کردن، که وقتی اون پیامبر ظهور میکنه از اولین پیروان و پیشمرگان اون پیامبر باشن. قد تأثیر همین پیام ها بود که مسیحی ها آمدن درباره پیغمبری پیغمبر تحقیق کنن. اگر چنان که حضرت عیسی به ایرا گفته بود من پیغمبر خاصمم، دیگه بعد من پیغمبری نیست، که دیگه مسیحی ها یقین داشتن که با پیغمبری وجود نداره، چرا آمدن مدینه درباره پیغمبری پیغمبر تحقیق کنن؟ چون در انجیل ذکر شده بود که یک پیغمبری میاد، پیغمبر موعود، هم در انجیل هم در تورات علائم و نشانهاش آمده. بنابراین اینا دنبال پیدا کردن یک پیغمبر بودن. خب حالا پیروان واقعی حضرت عیسی اتبعوک کیا میشن؟ اونایی که پیامبر خاتم رو قبول بکنن. پس این آیه اتفاقا میخواد بگه آیه مسلمان ها، شما بالاخره عالم رو زیر نگین خودتون قرار خواهید داد. و جائل الذین اتبعوک، منتها مسلمان واقعی اتبعوک، نه مسلمانی که مسلمون باشن مثل بسیاری از حکامی که امروز بر کشور اسلامی حکومت میکنن، نه، مسلمون، اونایی که جدن دغدغه اجرای احکام الهی و احکام اسلامی رو داشته باشن، اتبعوک باشن، نه فقط تبعوک، اتبعوک. اینا رو خدای متعال داره وعده میده که شما تفوق پیدا خواهید کرد در کل عالم. پروژه ها آینده بشریت از نگاه قرآن، از اول تا آخر قرآن آدم یک مرور بکنه و اون آیاتی که آینده بشریت رو، تاریخ آینده رو برای ما نشون میده، این آیه ها رو جمع کنیم، بعد بشینیم ارزیابی کنیم، از همین آیه ها میشه تحلیل بکنیم و آینده بشریت رو مطالعه بکنیم و پیش بینی بکنیم و پیشگویی کنیم. حتی خب مسیحی ها بر اساس تعلیمات حضرت عیسی که پیامبری با این ویژگی ها خواهد آمد، به او ایمان بیاورید، برای تحقیق درباره صحت و سقم ادعای پیامبر خاتم که آیا این همان پیامبر موعود این انجیل است یا نه، یک جمعی از دانشمندانشون انتخاب شدن از منطقه نجران عربستان، پسران آمدن مدینه برای تحقیق درباره پیامبر. آیه 59 شروع کردن با پیامبر صحبت کردن تا اینکه به این نقطه رسیدن، گفتن ما معتقدیم عیسی ابن الله است به خاطر اینکه پدر ندارد، پس لابد پدر او خود خداست. آیه نازل شد ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، اگر قرار است کسی به خاطر پدر نداشتن پسر خدا باشد، پس باید خداوند یه پسر بزرگتر هم داشته باشد، عیسی باید یک برادر بزرگتر هم داشته باشد به نام حضرت آدم، چون ایشان نه پدر داشتن و نه مادر. چقدر قشنگ بیر میگیم روش نقضی، وقتی که کسی رو با کسی میخوایم مناظره بکنیم، یه رخص به روش حلی مناظره میکنیم. حل یعنی این که اون سوالی که او پرسیده، او دلیلی که او آورده، دلیلش رو جواب میدیم. خب اینا آمدن گفتن که عیسی ابن الله هست به خاطر اینکه پدر نداشته. خب اگه میخواستیم این رو جواب بدیم خیلی طول میکشید، که بابا به این دلیل به این دلیل به این دلیل اینکه عیسی پدر ندارد، به این دلیل این نمیتونه جوابگو باشه، قانع کننده باشه. اینجوری با جواب میده. اما جواب نقضی زود طرفو به هم میریزه. جواب نقضی اینه که میگیم خب این دلیل شما توش تناقضه. جواب نقضی این همین، این تناقض دلیلشو بیان کنیم که اگه تو قراره، پس چرا فلان جا معتقد نیستی که پسر خداست؟ چرا آدم رو پسر خدا نمیدونی؟ اگر قرار هست بدون پدر به دنیا آمدن دلیل پسر خدا بودن باشد، خب آدم هم پسر خداست. این مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب. مسیحی ها گیر کردن که با این قضیه چه بکنن؟ به دنده لجبازی زدن، قبول نکردن. خب بنابر مباهله گذاشته شد. مباهله یعنی اینکه دو نفر که داره دو عقیده متفاوتن و همدیگر رو نمیتونن قانع بکنن یا به حرف همدیگر قانع نشدن، اینا قرار میذارن دست به دعا بردارن و دعا کنن بگن خدایا هر کدوممون که کاذبیم، دروغ میگیم، غلط میگیم، عقیده غلطی داریم، اون رو لعنتش کن، لعنت تو بر او نازل کن. بعد هر کدوم شک داشته باشن در این قضیه نمیگن آمین، حضور پیدا نمیکنن در اون عرصه. مسیحی ها همونجا کوتاه همه آمدن، فهم باشه حاضریم. کی؟ 24 ذیحجه. روز 24 ذیحجه پیامبر اکرم آمدن به منزل دخترشون زهرای مرضیه علیها السلام. امیر مؤمنان حضور داشتن ظاهرن، یا این که حاضر شدند. امام مجتبی و امام حسین دو کودک رو زانوهای پیامبر اکرم چپ و راست نشستن. فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیر مؤمنان علیه السلام هم در سمت راست و چپ پیامبر. پارچه ای رو پیامبر از همسرشون خواستن، روی این پنج نفر انداختند و شروع کردن با خدا به راز و نیاز. اللهم هؤلاء اهل بیتی، خدایا اینها اهل بیت منند. فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، خدایا هر گونه عیب و نقصی رو از اینها دور کن و اینها رو پاکیزه و سرآمد عالم قرار بده. که آیه آیه تطهیر نازل شد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. پیامبر اکرم فرمودند خب این چهار نفر جمعا پنج نفر برای رفتن به محل مباهله. بعضی از مسلمان ها که از روزهای قبل در جریان بودند پیامبر اکرم جمعی رو میخوان انتخاب کنن برای مباهله، که تو این جمع اون جمع متشکل باشن از ابناءنا و نساءنا و انفسنا، شد گاهی وقتا یه سلام علیک چرب و نرمی با پیامبر در طول این چند روز داشتن که پیامبر مثلا به اونها بگن شما بفرمایید. اما قضیه فرمودن و فرمایش نبود، جریان ها حیثیتی بود. قرار است که یکی از فضائل خاندان عصمت و طهارت به مردم گوشزد شود، برابر این باید کاملا روشن باشه. پیامبر با این چهار نفر حرکت کردن برای میدان مباهله. از اون طرف هم رئیس مسیحیا یک نفر رو مأمور کرده بود که او پیشاپیش گزارش کنه که چه خبر داره اتفاق میفته، این جمعیت چگونه میان برای مباهله. آمد خبر داد به رئیسش که اون آقا داره میاد و چهار نفر همراهشن، یک زن است، یک مرد است، دو کودک. خب این زن و مرد و کودک نزد این آقا چه ارزشی دارن و اینا کیا هستن؟ وقتی بعضی از مشخصات این چهار نفر رو برای رئیس مسیحیان بیان کردن، رئیس مسیحیا گفت با اینها مباهله نمی کنی. من دارم در چهره های اینها می بینم که اگر اینها دست به دعا بردارند این کوها رو از جا بکنند. چرا؟ چون رئیس مسیحیا دید این شخصی که میگه من پیغمبرم همه حیثیتش رو برداشته آورده به خودش به میدون، همه موجودش رو آورده به میدون، دخترش را که اونقدر نزدش عزیز است، دامادش را که اونقدر پیشش عزیزه، دو نوه اش را که اونقدر نزدش عزیزه، این چهار نفر رو برداشته آورده. مسیحیا از مباهله خودداری کردن و حاضر شدن ذمی بشوند. ذمی اون اهل کتابی رو میگن که در قبال حمایت حکومت اسلامی از اونها و تأمین امنیت اونها و حفظ حرمت اونها در قبالی که حکومت اسلامی از اونها حمایت میکنه و امنیتشون رو تأمین میکنه و حرمتشون رو حفظ میکنه و به اصطلاح بهشون سرویس دهی امنیتی و اجتماعی میده، در قبال این یه مبلغی رو به حکومت اسلامی پرداخت میکنن. مثل مسلمان ها، به داخل حکومت خرج داره دیگه. مسلمان ها تأمین میکنن خرج حکومت رو، اونها هم که نامسلمانن باید به اندازه خودشون که از سایه این حکومت دارن استفاده میکنن هزینه حکومت رو تأمین کنن. خب اینها میگیم اهل چی؟ اهل ذمه، با ذال نوشته میشه. اینا از اقرار خودداری کردن، از مباهله خودداری کردن، ولی تلویحا اقرار کردند به حقانیت پیامبر. خب این آیه، آیه مباهله است. آیه 61 نیا کنید. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا، بگو بیایید، ندعو ابناءنا و ابناءکم، فرزندانمون رو بیاوریم، و نساءنا و نساءکم، زنانمون رو بیاوریم، و انفسنا و انفسکم، جانمون رو بیاوریم، یعنی اون کسانی که مثل جان برای ما عزیزند، بعدن مباهله کنیم. یعنی چی مباهله کنیم؟ گفتم معنی نبتهل چیه؟ سری؟ معنی نبتهل این است که نجعل لعنت الله علل کاذبین. ایفه فنجعل در واقع مقدمه تفسیر چیه؟ کلمه نبتهله. مباهله کنیم یعنی چی؟ میگیم تو خود آیه مباهله گفتن یعنی چی؟ کجا گفتن؟ آخرش گفتن نجعل لعنت الله علل کاذبین. دو نفر که دست به دعا برمیدارن میگن هر کدوم از ما دو نفر که دروغگو هستیم، اعتقادش باطل است، منحرف است، لعنت خدا بر او، اسم این کار چیه؟ اسم این کار مباهله است. پس معنی مباهله در خود آیه مباهله ذکر شده. کجا؟ آخر آیه نجعل لعنت الله علی الکاذبین. خب از این آیه پیام‌های استخراج شده است، از جمله دو پیام. یک، اینکه فرزندان دختری هم فرزند انسانند. چگونه استفاده میشه؟ میگن ابنائمون رو بیاریم. خب پیامبرم ابنائشون رو تو این گروه پنج نفره آوردن. ابناء پیامبر تو این گروه پنج نفره کی میشن؟ فاطمه زهرا میشن، ایشون که ابناء نیستن. امیرالمومنین میشن، ایشون که ابناء نیستن. فقط دو نفر باقی میمونن برای ابناء، کی؟ امام حسن و امام حسین. خب امام حسن و امام حسین که فرزندان دختری پیامبرن، خیلی خوب معلوم میشه فرزندان دختری هم ها در فرهنگ قرآن بهشون چی گفته میشه؟ ابنا، فرزندان ما، پسران ما. او در فرهنگ جاهلیت که فرزندان دختران رو فرزندان مردم میدانند. تو افکار بعضی آدمهای هم تو این زمان مشاهده میکنیم، این رسوبات همون فرهنگ جاهلیته. میگن بابا بچه های دختری ما بچه های مردم، ولش کن، ولش اوناره، بچه های پسری رو نگاه بکن. خب این که آدم های بیگانه با قرآن این تیپی حرف میزنن، مسلمونه بیگانه با قرآن این سبکی حرف میزنن، اما مسلمونه که با قرآن ارتباط داشته باشن، مسلمونه که با آیه مباهله ارتباط داشته باشن، این سبکی صحبت نمی کنن. نمیگن بچه های دختره ما بچه های مردم هن، یعنی اون هم بچه خودمون هن، چه بچه دختر چه بچه پسر، هر دو بچه ما. من نفهمیدم. خب چرا جمع آمده؟ آها، در مورد ابنا هم این سوال هست. دو نفر بودن، دو پسر بودن، چرا ابنا آمده؟ در مورد انفس هم این سوال هست. ها، یک نفر بودن، چرا انفس آمده؟ چون پس این سوال مال حرفه هست دیگه، نه؟ جوابش اینه که در زبان عرب اینجوری هست که چی؟ که گویی برای یه نفر کلمه جمع میاد. تو قرآن هم زیاد داریم نمونه هاشو، فرمال این آیه نیست. حالا اشاره یکی یکی میرسیم، هر موردی رو من اشاره میکنم اینجا که نگاه کنید. این مال یه نفره اما کلمه جمع آمده. این سبک استعمال در زبان عربی یک سبک متداولیه، چیز غریبی نیست.
به عبارتی به جای من ما گفته میشه. تو فارسی هم داریم ما رفتیم این کارو کردیم، ما این من رفتیم این کارو کردیم، ما رفتیم، ما اینجوری گفتیم، ما اینجوری آمدیم، این من. ضمیر جمع رو برای مفرد زیاد تو فارسی، تو ادبیات فارسی هم به کار میگیرن، در ادبیات عرب هم آمده، کلمات جمع، ضمیر جمع. و اما پیام دیگری که از این آیه برگزیده شده، ذیل جمله کلمه انفسه. انفس در آیه تطبیق بر کی شده؟ بر مولا علی علیه السلام شده. زمین این مطلبی نیست که مورد اختلاف بین شیعه و سنی باشه. این اگه از علمای اهل سنت هم سوال کنن که خب پیامبر اکرم برای اون مباهله چه کسانی رو بردن، اونم همین رو میگن. اونم میگن امام حسن و امام حسین و امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهم، همین رو بردن. کسی مدعی نیست که مثلا عمری، ابوبکر اینا هم توی جمع بوده باشن، نه، همین 5 نفر بودن. خب بعد میگیم حالا شما بگین ابناءنا توی 5 نفر کیا میشن؟ امام حسن و امام حسین. شما بفرمایید نساءنا کیا میشن؟ خب میشن فاطمه زهرا دیگه، زن دیگه اونجا نبود که. شما بگین انفسنا کی میشه؟ ها میشن امیرالمومنین. اگه امیرالمومنین انفسنا نیستن، پس امیرالمومنین توی این جمع چه کاره ان؟ آخه گویا ممکنه بعضی بگن انفسنا خود پیغمبره، خود پیغمبره. نساءنا هم فاطمه زهرا هستن، ابناءنا هم امام حسن و امام حسین هستن علیهم صلوات الله. میگیم پس امیرالمومنین چه کاره هستن توی این جمع که پیغمبر به خودشون بردن؟ بعدن این صحیح نیست که بگن ها انفس جانمونم بربریم بیاریم، بعد منظورشون از جان چی باشه؟ اینو خودمون رو بیاریم. یعنی چی خودمون رو بردریم بیاریم؟ خودمون رو بردریم بیاریم که بعد بیاد بگه این انفس اینو خود پیامبر. نه، این انفس این اون کسی که مثل جان پیامبر نزد پیامبر عزیز بود. زندن این مطلبی نیست که بین به عبارت دانشمندان اهل سنت مطرح شده باشه، فقط به عنوان یک توهم بنده مطرح کردم، ولی خود اونها هم اقرار دارن، میگن انفسنا علی است. حتی متعصب ترین دانشمندان اهل سنت تو تفسیراشون مثل فخر رازی مثلا آورده میگه این امیرالمومنینه، هست علی است. بعد ذکر میکنه اونجا فخر رازی میگه از این آیه استفاده میشود که بعد از پیغمبر اکرم افضل انسانهای عالم امیرالمومنینه، از امیرالمومنین برتر تو عالم نیست. چگونه استفاده میشه؟ میگه به این دلیل که پیامبر سرآمد همه انبیایند، پس جان پیامبر هم سرآمد همه انبیاست. اون کسی که مثل جان پیامبر است، اون هم سرآمد همه انبیاست. علی ابن ابی طالب علیه السلام سرآمد همه انبیا. خب یک جمله در آیه بله پنجاب و یک رفلت شد، جمله فعبدوه هادا صراط مستقیم. این صراط مستقیمی که روزی 10 مرتبه از خداوند آرزو می کنیم ثبات بر اون صراط رو و هدایت به اون صراط رو، این صراط مستقیم چی هست؟ این جاده مستقیم، این جاده با استقامت، جاده که توش اعوجاج نیست، کجی نیست. اگر کسی تو این جاده قرار گرفت دوچار کجی نمیشه، تا توی جاده باشد انحراف دامنگیرش نمیشه. این جاده چیه؟ عبودیت. فعبدو خیلی واضحه. چرا فلان شغل رو میخوای داشته باشی؟ چون میخوام بنده خدا باشم. این خیلی واضح تره. این خیلی این که بگیم این جاده جاده است که توش انحراف نیست، یعنی چی؟ یعنی شما هر چیز دیگه ای که بگی باز یک راه انحراف داره. مثلا بگین من طلبه، من رفتم تو حوزه علمیه. چرا من رفتم تو حوزه علمیه؟ برای اینکه میخوام مجتهد بشم. نه، این حرف خوبی نیست، این کامل نیست، این توش جای انحراف هست. ها، مجال برای انحراف تو این انگیزه وجود داره. اما چرا من آمدم طلبه شدم؟ برای اینکه میخوام آدم بشم، میخوام عبد خدا باشم.
چرا رفتم معلم شدم؟ خب برای اینکه میخوام به دانش آموزا خدمت کنم. حرف غلطی نیست، اما این حرف توش انحراف هست، مجال انحراف توش هست. ولی خب چرا من رفتم معلم شدم؟ برای اینکه میخوام بندگی خدا کنم، میخوام بنده خدا باشم، میخوام وظیفه بندگیمو، من بنده هستم در مقابل مولایم وظیفه دارم، میخوام عبودیت کنم. این صراط مستقیم است. فعبدو هر کار. چرا من شغل فرض کنید که فروشندگی مواد غذایی رو دارم؟ برای اینکه مثلا میخوام به این مردم جنسای ارزون بدم که مثلا این مردم فرض بکنیم که راضی باشن. این حرف بدی نیست، اما این کامل نیست، این نقص داره، این توش مجال انحراف هست، این انگیزه. اما اگه اینجوری بگم من چرا این شغل رو دارم؟ برای اینکه میخوام بندگی پروردگار بکنم. من این شغل رو وسیله بندگی خدا قرار دادم، از مسیر این شغل میخوام خدا رو بندگی کنم. خیلی کامله، این صراط مستقیمه. هر کس هر جا. خانم چرا شما تو خونه داری این کار میکنین؟ خب برای این که دیگه اگه خانوما خانه‌داری کنن خدا بهشون ثواب میده فلان، اینا همه خوبه، ولی کاملش اینه. چرا شما خانه‌داری میکنید؟ برای این که میخوام بندگی خدا کنم، میخوام بنده خدا باشم. حالا من خانه‌داری رو ابزاری و وسیله‌ای قرار دادم برای بندگی خدا. هر جا باشیم، هر وسیله‌ای از وسایل مشروع، وسایلی که وسایل حرام نباشه، مثل وسیله بندگی خدا باشه. یکی با رفتگری بندگی خدا میکنه، یکی با آخوندی بندگی خدا میکنه، یکی با ریاست بندگی خدا میکنه، یکی با کارمندی بندگی خدا میکنه، یکی با معلمی بندگی خدا میکنه، یکی با فروشندگی بندگی خدا میکنه. بندگی خدا ابزار متفاوتی دارد. کلها وردن واحدا. مهمی که همش چی باشه؟ همش تو یک مسیر باشه. و بعدم انسان حالات گوناگون داره. این حال منی که فرض کنید که لباس آخوندی دارم، خب همش که کارم همین کار قرآن نیست که 24 ساعت یک سری کار دیگه هم دارم. خوردنی، آشامیدنی، خوابیدنی، رفتنی، آمدنی، قهری، مهری، خندهی، گریهی، اینا همش باید یک رنگ داشته باشه. او رنگ چه رنگیست؟ بندگی خدا. بعد همش میشه عبادت. همش میشه خوردن میشه عبادت، خوابیدن میشه عبادت، خندیدن میشه عبادت، رفتن، آمدن، صحبت کردن، بچه داری کردن، زن داری کردن، همسایه داری کردن، پدر مادر داری کردن، همش میشه عبادت. چون کلها وردن واحدا. فعبدو هذا صراط مستقیم. انشاءالله آیه 76 آخرین آیهی باشه که الان کار میکنیم. ادامه کلام برای آیه بله چند تا نکته دیگه نمونده. آیه 64 مونده. از 64 یه مطلب داریم، از 68 یه مطلب داریم، از 72 هم یه مطلب داریم. پس 64 رو فعلا مطرح میکنیم. 64 اینه. بله، پیامی که آیه احمدی نژاد اون نامه‌ای که به بوش نوشته بودن از این آیه انتخاب کرده بودن. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. پیامبر اکرم گویی که به بعضی از سران کشورهای مختلف اون زمان خودشون نامه می‌نوشتن از این جمله استفاده می‌کردن. بیایید همه به سوی کلام. کلام چیه؟ همه بنده خدا باشیم. بنده خدا باشیم. ما ادعای جز این نداریم. میگیم همه بیایم بنده خدا باشیم. ارباب هم دیگه نباشیم. همه ما بنده خدا باشیم. برای خدا بندگی کنیم، نه برای بندگان خدایی. آی همه کسانی که خدا رو قبول دارید، بیایید همه برای خدا بندگی کنیم، همه میشیم با هم یکی، دیگه مشکلی نداریم با هم. تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا. همه برای خدا بندگی کنیم، نه برای بله بندگان خدایی. تمام، با همین جمله همه اختلافات حل میشه. شما اگه ادعا دارید بنده خدا هستین، خب ما هم میگیم بنده خدا هستیم. پس بیایم واقعا عملی کنیم این بندگی رو، نخواهیم بر همدیگه تفوق داشته باشیم، نخواهیم همدیگه رو زیر استعمار و استبداد بکشیم، همه بنده خدا باشیم. ولایت تخت و بعضنا بعضن اربابا، یک رب داشته باشیم، نه هزاران رب. نخواهیم بر یک دیگر ربوبیت کنیم. انشاءالله خدای مهربان از فرصتهای عمرمون توفیق بدهد بیشترین استفاده رو ببریم. این محافل و مجالس بامداد و بعد از ظهر، قبل از طلوع و قبل از غروب، فرصتهایی باشد برای ذکر و بیدارگری در این دو زمان بسیار ارزشمند که خدا لطف کرده است این دو زمان انتخاب شده. چون دو زمان خیلی ارزشمنده، گاهی همچی به ذهن میرسید که این زمانها رو یکم جا به جا کنیم، ولی حیف واقعا که قبل از طلوع و قبل از غروب دو زمانیست که قرآن به ما این دو زمان رو، اهمیتش رو و امتیازش رو به ما تذکر داده. خب ما هم این تذکر رو به گوش بگیریم، عملی کنیم، خودمون تو همین جلسمون عملی کنیم. عملش به همینه که سعی کنیم این مجلس قبل از طلوع و قبل از غروب رو تو این زمان حفظ کنیم. انشاءالله تعالی خدای متعال عنایت کنه از این فرصت بیشترین استفاده رو ببریم. قلب مولامون امام زمان علیه السلام رو از ما راضی بفرماید، لحظه ما رو به خودمون وانگذارد. خدای مهربان توفیق بهتر استفاده بردن از فرصت‌های عمرمون رو به هممون عنایت بفرماید. گذشتگانمون، شهدامون، امام عزیزمون، گذشتگان از این جمع، از این بیت رو با مولامون ابی عبدالله علیه السلام محشور کند. توفیق آماده شدن برای بهتر بهره‌گیری از ماه رجب و شعبان و بعد برای استفاده فوق‌العاده از ماه رمضان، که این ماه رمضان امسالمون اگر عمری باشد انشاءالله یک ماه رمضان نمونه تو دفتر عمرمون باشه، و بعد یه مقدمه ای برای این که اگر رمضانهای دیگر هم زنده بودیم همچنان هر رمضانی بهتر از رمضان قبل قرار بگیرد انشاءالله تعالی. ای خدای مهربان، بیماری هامون به ویژه اونها که بیمار دلن شفا عنایت بفرما، حوائج این جمع، حوائج همه مؤمنین، حاجات ولیت امام زمان علیه السلام، حوائج والدینمون، حوائج همه حقدارانمون، حوائج درگذشتگانمون یا الله برآورده بفرما. سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.